أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. گرچه در این بخش از سوره مبارکه توبه از 4-5 گروه سخن به میان آمد، ولی تقسیم اصلی این گروه ها به 3 فرقه در می آید. این 3 فرقه همانند که به صورت مبسوط در سوره مبارکه اضابقه مشخص شد که سابقون مقربونند و اصحاب یمینند و اصحاب شمال، و به صورت اجمال به سوره مبارک فاطر بیان شد. اینجا به صورت اقوام 5-6 گانه مثلا 5 گانه به صورت مفصل ذکر شد. در سوره واقعه که مشخص شد که کنتم ازواجا ثلاثه، عده سابق مقربن، عده اصحاب یمینن، عده اصحاب مشعبن. در سوره مبارکه فاطر آیه 32 به این صورت آمده است: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. منتها در سوره فاطر از پایین به بالا آمده، در سوره مبارکه توبه که محل بحث است از بالا به پایین ذکر شده. در این بخش از سوره توبه اول از سابقون الاولون یاد شده است، بعد از منافقون و متمردین در نها، بعد از الذین خلت و عملا صالحا و آخر سیئا یاد شده است و ماننده. گرچه بخشی از اقوام قبل از اینها هم یاد شدند و من الاعراب من یؤمن بالله و یوم الاخر. بنابراین یا اهل نجاتن میشه اصحاب یمین، یا اهل عذابن میشه اصحاب مشعمه، یا کسانی هم که جز احرارن فوق بهشت و جهنمن گرچه بهشت در اختیار اونهاست میشود سابق مقدره. و این تصلیحی که در سوره مبارکه اضافه آمده است که تو از باجن تراسه و در آیه 32 سوره مبارکه فاطر آمده است، برابر همین تصلیح اون حدیث شریف پیدا شده که عبادت کنندگان 3 گروه هم عده حبن و شوقن و شکرن عبادت میکنند، اینا عبادتشون عبادت احرار است، عده شوقن در جنه عبادت میکنند، عده خوفن من النار، اونا که خوفن من النار عبادت میکنن، اگر واقعا عبادت بکنن جز اصحاب میمنتن. و در حقیقت اون 3 گروهی که در اون حدیث آمده بازگشتشون به 2 گروهه، یه عده سابق مقربن، یه عده اصحاب میمنن، منتها اصحاب میمنه زیر مجموعشون 2 گروهه و اونهایی که اصحاب مشعمه هستن اصلا اهل عبادت نیستن. خب و در همون حدیثی که فرمود عبادت کنندگان 3 گروه هم، مشابهان اشاری هم دارد به کسانی که از عبادت محرومن اهل دوزخ. این پس سابقون الاول و بر همون سابق مقرب قابل تطبیق هست. البته ممکن است کسانی در جزء سابقون اولین از مهاجرین انصار باشند ولی جزء اصحاب میمنه باشند، اصحاب یمین باشند، نه اون سابق مقرب مسترد. مطلب دیگر اون است که این که فرمود و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، برای این قسمت چند تفسیر هست. یه تفسیر همانست که در نوبت دیروز اشاره شده که روستایی هایی که در اطراف شما هستن اونها هم از نفاق مسئول نیستن، منتها شهری ها در نفاق متمردتر و متمرنتر هست. وجه دوم است که این مرد و علن نفاق به هر دو گروه بخورد، به این صورت که و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مرد و علن نفاق، یعنی چه اونهای که اطراف شهر شما هستن، چه اونهای که تو شهرن، بعضی از اینها منافقن و نفاقشون هم متمردانه و تمرین شده است که به من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه. این مرده ضمیرش به هر دو گروه برگرده و این هم قابل احتمال است که هر دو گروه این چینه اختصاصی به اهل المدینه ندارد و این هم میتواند هماهنگ باشد با الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن، بنابر این که اعراب همون خصوص اهل بادیه باشه. مسئله سن و عذب و مرتین، این کلمه مرتین گاهی در مقام بیان عدد است، خب مفهوم دارد، یعنی نه یک مرتبه و نه سه مرتبه، گرچه عدد مفهوم ندارد اما وقتی در مقام تحدید باشد دارای مفهوم است، یا نسبت به ما قبل و بعد هر دو را نفی می کند یا فقط یک طرف را نفی می کند. بعضی هستند که هر دو طرف را نفی می کند، نظیر اون حدودی که مثلا نصابی که گاهی هست که اگه زیادتر شد حکمی دیگری دارد، کمتر شد حکمی خاصی دارد و این وسط شد حکم مخصوص خودش دارد. در حالت دما هم همین طور است، در دما این چنین است، دما زنی که معتاده است این چنین است، حیض و نفاس استحاضه، گاهی این حد برای نفی مادون و نفی مافوق است، گاهی این تهدید برای نفی مادون است نه نفی مافوق. مثلا میگویند که مسافت باید 8 فرسخ باشد، یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد، نه بیشتر از 8 فرسخ نباشد. یا در کور که میگویند مساحت 3.5 در 3.5 هست، به این صورت مساحت دارد، یعنی کمتر از این نباشد، نه یا بیشتر شد کور نیست. پس گاهی ناظر به دو طرف هست، گاهی ناظر به یک طرف، این در صورتی که عدد در مقام تحدید باشد مفهوم دارد، مثل اتلاقو مرتانه که امساکن به معروف و تصحیحن به احزان. این کلمه که در آیه 229 سوره بارکه بقره از این قبیله، اتلاقو مرتانه که امساکن به معروف، یعنی طلاق بار اول که هیچ، طلاق بار دوم حکمش اینه که بالاخره انسان حق رجوع داره، که امساکن به معروف و تصحیحن به احزان. اما وقتی بار سوم شد، سه طلاق شد، دیگه این حکم رو ندارد، دیگه بر او حلال نیست. خب حتی تنکه زوجن غیره خواهد بود به ماننده، اون محتمل بود که و سابقون عهد باشد بر من یومه، اون وقت اعرابی که سابقون رو شار می شود احمد شهری روستایی است، اما اینجا چون خود تفسیر قاطع شرکت است، اینجا در این آیه که فرمود به من حولکم من الاعراب منافقون به من اهل المدینه، این تفسیر قاطع شرکت است، دیگه نمیشه از اون اعراب معنای عام استفاده کرد. اعرابی که در این آیه است حتما یعنی روستایی ها و اهل بادیه، به قرینه قرینه نه، چون در یه جمله نیست، در یه آیه نیست. خب اینجا قرینش قرینه داخلی است، چون تفصیل قاطع شرکت است، اونجا یه همچه قرینه اون کلمه را همراهی نمی کنه. پس آیه 229 در سوره بقره که دارد اتلاق مرتانه، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، بار سوم را شامل نمی شود، چون که حکم بار سوم جداست و در آیه 230 همون سوره مبارکه برقرار مشخص شد که فرمود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. اینها عددهایی هستند که در مقام تهدید لذا مفهوم دارد، بعضی هستند که در مقام تهدید نیستند تا مفهوم داشته باشند، نظیر آنچه که عنوان نمونه در بحث دیروز اشاره شد که آیه 4 سوره مبارکه ملک این است که سم مرجه بسر کرتین ین قرد بیکن بسر و خاص انوا و حسید. معناش این نیست شما اگر دوبار به نظام کیهانی نگاه بکنید بی نظمی نمی بینید، اما بار سوم و چهارم اگر مراجعه کنید ممکنه بی نظم بینید. اینطور نیست، کرده یعنی بیش از یک بار، ولو دو بار، ولو سه بار، ولو چندین بار هم مراجعه کنید جز نظم در عالم چیزی نمی‌بینید. بنابراین پس این کرتین برای نفی مادون است، نه نفی مافوق. نظیر مسافت هست، نظیر کر هست که تحدیدش برای نفی مادون است نه نفی مافوق. مافوق نفی نمی کنه. آیا مقام ها که فرموستن و عذبه ها مرتینه از قبیل اطلاق و مرتان است؟ یعنی ما فقط اینا رو دو بار عذاب بکنم نه بیشتر؟ یا از سنخ سمرجه البسر کرتین است که چندین بارشان می شود؟ چون عذاب منافقان عقبات کعود دارد، درکات فراوانی دارد، در دنیا چندین بار اینا را عذاب میکنند، در آخرت چندین بار عذاب میکنند، این ممکن است که نسبت به نفی مادون باشد نه نسبت به مافوق. چون که اجر صابران هم همینطور است، ذات اقدس الهی که به صابران اجر میدهد نه یعنی دو مرتبه یا دو بار، چندین بار به صابران اجر میدهد، به دلیلی که در بخشای دیگر میفرماید یعطون اجورهم به غیر حساب. پس اگر درباره صابران مانند آن میفرماید به این که اینها اجرشون دو بار هست، دو مرتبه ما اجر میدیم، یا قانتان به صالحان را دو بار اجر میدیم یعنی بیش از یک بار، آیه 31 سوره مبارکه احزاب این است که من یغنس من کنه به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کند و من یغنس من کنه لله و رسولهی و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. خب فضل خدا که به دو بار و سه بار و چهار بار تهدید نمی شود، ممکن است به عذاب مضاعف اجر بدهد، چندین بار اجر بدهد. بنابراین این احتمال معقول و مقبولی است که در این گونه از موارد چون در مقام تهدید نیست ناظر به کثرت باشد، نفی اقل بکند نه نفی اکثر. اما اونجا که برای حکم فقهی و حقوقی است این برای نفی طرفین است. بعد میفرماید الطلاق مرتانه یعنی حکم طلاق اول و حکم طلاق سوم فرق میکنند. اینجا هم که فرمود سن عذبه مرتینه یعنی ممکن است ما چندین بار اینها را عذاب بکنیم. و این که مفسران اختلاف کردند که منظور از این دو عذاب چگونه است، آیا رسوا کردن از افشاگری خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، بیرون کردن اونها از مسجد از تنبیه مالیست، ممکنه همه اینها درست باشد، منحصر در دو تا از این عذاب ها نیست. لذا برای سن عذب هم مرته اینه. اگر یک دلیل داشته باشیم که دلالت کنند برای این که این در مقام تهدید است، البته به این مفهوم عقص می شود. اما وقتی دلیل نباشد ما مشابهش هم داشته باشیم، نظیر یوتا اجده هم نوتا اجده هم مرتینه که مرجع بسر کرتینه و مانند آن، ممکن است که از سنخ کثرت باشد. اما اگر دلیل داشته باشیم که در مقام تهدید است نظیر اطلاق و مرتان، خب بر ظاهر مرتان همون دوباره است که نفی مادون و نفی مافوق هر دو را بخده دارد. البته منشأش هم همین است، منشأش هست اونجا، اونجا برای رعایت کردن حیثیت پیغمبر و اصول خانوادگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی تهدید نشده که نوتها اجزها مرت اله، یعنی دو بار می نمیدیم، بیش از اینا نمیدیم. اینجا هم درباره افراد عادی این کیفر ذکر نشده، اینا دسیسه کنندگانی که دست در براندازی نظام اسلامی به درگیری مستقیم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن. گناه اینها هم یک گناه کوچکی نیست، لذا اینا در قیامت تو اون ته جهنم ان المنافقین رفت درک اسفل من النار. بنابراین چون گناه اینها عظیم است، اینا تنها قصدشون نیست مال کسی را سرقت کنن یا یه شخصی را بکشن، این در صدد کشتن شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، یک به دلیل همون اون نیرنگ لیلة العقبه، در صدد براندازی حکومت و نظام اسلامی بودند با اون توطئه هایی که داشتند. بنابراین گناه اینا یک گناه عادی نیست. اگر گناه اینا گناه عادی نیست، اینا با قرآن مخالفن، با پیغمبر مخالفن، با نظام اسلام مخالفن، محتمل است عذاب اینا چندین بار باشه. خب نه، ممکنه چندین بار باشه، برای اینکه اونجا هم گناه زیاد است دیگر. بله، چون آخه گناهشون این نبود که مثلا یه خلاف عادی انجام بدن، که گناهشون بود که حیثیت پیغمبر رو زیر سوال برن دیگر. بله تسلیه بودن هست، اما تسلیه یه وقت است برای نفی مادون و مافوق، هر دو هست، مثل اطلاع و مرتان. یه وقت برای نفی مادون است نه نفی مافوق. خب سمانی فراسخ هم تهدید است، سلاست اشبار فی سلاست اشبار فی سلاست اشبار هم تهدید است و سلاست ایام هم تهدید است. ما چند جور تهدید در فقه داریم. یه وقت است که برای نفی مادون و نفی مافوق هر دو هست، یه وقت است برای نفی مادون است نه برای نفی مافوق. اگر دم از ده روز کمتر شد و کشینه بیشتر از شروع شده، در مسافت اگر کمتر از ده روز اقامه شد و کشینه اما بیشتر از ده روز اقامه شد، مثل حکم ده روز داره، مسافت اینطوره، کر اینطوره، که خیلی از اینها برای نفی مادون است نه نفی مافوق. این هم برای تأکید آن است دیگر، ضعفین دیگه، چون این چنین است. بنابراین ممکن است که از سنخ اطلاق مرتان باشد که فقط برای نفی مادون و نفی مافوق هر دو بکار برد و بس، به تکثیر نیست. یه وقت است که نظیر همه اون تهدیدهایی که یاد شده باشد که برای نفی مادون است نه نفی مافوق، در کر این چنینه، در مسئله مسافت این چینه، در قصد اقامه این چینه، اما در ده روز این برای نفی مافوق هم هست که اگر خون از ده روز گذشته دیگه حکم حیض نداره، چون بالاخره جزا و سیعته سیعت و مثل ها، مثل اون گناه این که چندین بار این عذاب بشن، چون گناهشون گناه کوچیکی نبود که، مثل به شخص معین که نبود که، مثل به قرآن گناه بود، مثل پیغمبر گناه بود، عدو الله بودن، عدو الناس بودن، عدو رسول الله بودن، عدو کتاب الله بودن، به توطئه های فراوانی هم داشتن. نسبت به هر کدام از این معاصی اگر یک کیفر بشه، کیفرهای متعددی دارد. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. اینها عذابهای دنیایی شونه و عذاب عظیم هم در روز قیامت است که قابل ارزیابی با عذاب دنیا نیست. خب اینا سابقون اولون بودن، بعد اونم تابعین میدن، اینا منافقین روستایی و شهری. فمد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلق و عمل از صالحاً و آخر از سیئاً عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. یک گروه دیگری هم هستن که اینها نه معصومن و نه عادل، ولی به جا اقرار دارن. این اعتراف نعمت خوبی است که انسان اقرار داشته باشد، حال لازم نیست که در حضور دیگران اقرار بکند، در بعض از موارد نه تنها لازم نیست، شایسته نیست، نه تنها شایسته نیست، بلکه محذور دارد، نه تنها محذور اخلاقی دارد، حرام هم هست. خب چه اصرار که آدم عیب خودش رو به نفس خودش رو به دیگری بگیر؟ اما با ذات اقدس اله در بیان گذاشتن چیز بسیار خوبی است. این اعتراف یه روزی هیچ اثر ندارد، یه روزی هم منشأ برکت های فراوان است. ما دو تا اعتراف داریم، دو جور اقرار داریم، دو جا اقرار داریم. یه جا اقرار است که فعترف و بزنو به هم فسوه غنگ از آب سعید. این اعتراف هیچ اثری ندارد. در آیه ده سوره ملک استقال لو کنا نسنا و نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر فاعترفو بدن به فسوه بند اصحاب سعیر. خب پس اعتراف بی موقع، اقرار بی موقع هیچ اثری نداره. چون که در سوره مبارکه غافرم آیه 11 به این صورت آمده است: قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. به اونها گفته می شود به این که اون روزی که باید اقرار می کردی که نکردی، الان اقرار سودی نداره. پس اقرار که جز برکات الهی و اخلاقی است، از فرصت که بگذارد هیچ سودی نداره. اما در دنیا اقرار از بهترین برکت هاست. این که ذات اقدس اله فرمود و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی توسل به جویی. کبرا را قرآن کریم مشخص کرد که و ابتغوا الیه الوسیله، اما وسیله چیست؟ اون را به وسیله عقل یا دلیل قرآنی یا دلیل روایی باید تشخیص داد. به چی وسیله است؟ در روایات آمده که نماز وسیله است، روزه وسیله است، توبه وسیله است و بهترین وسایل ولایت اهل بیت علیهم السلام وسیله است. اینا وسیله است. کسی که استعینوا بالصبر و الصلاة باید از راه نماز، از راه روزه، از راه قرائت قرآن، از راه عبادت های واجب و مستحب به ذات اقدس اله نزدیک بشود، اینا وسیله است. گاهی انسان از خود مایه می‌گذارد، عبودیت خود را وسیله قرار می‌دهد. حالا مسئله نماز و عبادت ها اینها که وسیله روشنی است، اما گاهی انسان از خود مایه می‌گذارد. این را ذات اقدس اله خوب قبول می‌کند. یعنی انسان گفت خدایا من هیچ وسیله نیاوردم مگر بندگی خودم. و گاهی ربوبیت خدا را وسیله قرار بده: توسلت الیک به ربوبیتک. خب این دیگه وسیله عالی است. اونی که دارد و قرب الیک وسیلتی من بین الوسائل که از عدیه ما شوزان است، همین. اگر کسی زبانش گویا باشد بگد خدایا من کرامت تو را وسیله قرار بده، از این که تو رب منی من ربوبیت تو را وسیله قرار بده، توسل تو الیکه به ربوبیته. گاهی عبودیت خود را وسیله قرار میدهد، همین اقرار است. و جعلت الاقرار به ذنب الیکه وسیله. خب گاهی از پایین شروع میکنه، گاهی از بالا شروع میکنه، گاهی بندگی خود را وسیله قرار میده، گاهی کرامت و آقایی و ربوبیت خود را وسیله قرار میده، همین وسیله است. به اینها را عدیه مشخص میکنه. وگرنه ما بگوییم که چون خدا در قرآن کریم فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن است که احدی تجویز نکرده. خب چرا این کارو بکنی؟ برای اینکه خدا فرمود وابتغوا الیه الوسیله. خب اما این وسیله است یا نه؟ این رو به دلیل بگن دیگه. این عدیه مشخص کرد که چی وسیله است، اون آیات مشخص کرد که چی وسیله است. بنابراین اقرار جز بهترین وسائل است، برکت این عدیه. برای اینکه در دعا دارد که خدایا من این اقرار را وسیله قرار دادم، تو که فرمودی وقت تقو الیه الوسیله، منم اقرار کردم، اعتراف دارم به بدی. و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، یعنی وسیلتی الیک. جعلت وسیلتی الیکه اقرار بزن و اعتراف بزن. خب پس همین اعترافی که یه روز هیچ اثر نداره، یه روز خیلی برکات بر او مترتب است. و اون که در آیه محل بحث آمده، یعنی دستور مبارک توبه که محل بحث است، فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا کسانی هستند که تو دنیا اهل توسل اقرار دارن با خدای خود، این مطلب را در بین گذاشتن، اقرار دارن که بد کردن. این چنین نیست که مردو علی نفاق باشد یا مردو علی اسیان باشد، مارد نیستن، متمرد نیستن، ممکنه تو جا پاشون لغزیده باشد اما با خداشون رابطه دارن، یعنی خدای بد کردن. این همون توبه است، این همون انابه است. در باره اینا ذات اقدس اله تعبیرهای مناسبی دارد، یعنی لطیفانه دارد. همون و آخرون اعترفوا بذنوبهم، اینا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، با اینکه سیئشون اول از اعترافشون آخر، این اعترافشون را که عمل صالح است این را اول ذکر فرماید، اون سیئه را بعد ذکر کند، بعد دو تا کار میکنند، یکی روح امید در اینها تقویت میکند، یکی هم وعده میده. روح امید را با عسى الله ان یتوب علیهم در اینها میدمد، وعده را با ان الله غفور رحیم تعمید. ممکن است ذات اقدس اله از اینها بگذرد و اینها توبه کند. معمولا یقبل توبت عن عباده، اونجا که بعد هم در همه سوره مبارکه توبه خواهیم داشت که با کلمه ان ذکر شده است، یقبل توبت عن عباده، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم بتزکیهم فصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم، علم یعلم ان الله و یقبل توبته عن عباده نه من عباده. با اینکه بحث به ظاهر باز رو از او قبول میکنه، چون این من نشانه پیوند است، اون کلمه ان نشانه تجاوز به عبور است، اما اینجا کلمه ان استعمال شده که تو بحث بعد بخواست خدا خواهد آمد که این توبه را با تجاوز تلقیح کنه، در حقیقت ترکیب کنه. حالا توبه کرده، توبهش توبه نصوح نبود، یه سلسله کمبود هم دارد، بالاخره اونم میگذره. این چی نیست حالا حتما باید توبه توبه نصوح باشه وگرنه خدا قبول نکنه، نه، یقبل توبته متجاوزن عن عبادی، که با کلمه هم دکش، یه همچه خدایی هم امید را تزریق کرد با عسى الله ان یتوب علیه، هم وعده داد ان الله غفور رحیم. اینا کسانی هستند که اهل اعتراف هستند. بنابراین یکی از بهترین نعمت ها هست که انسان با ذات اقدس اله این رابطه داشته باشد، حالی تو نماز یا تو غیر نماز، در حال سجده یا قنوت، بالاخره این لسانی مقرن به ذنوب، مقرن به ذنوب مانند اون را داشته باشد، بگید خدای من قبول دارم و بد کردم، که یه درجه ایست داره توبه. فرمود این گروه این فضیلت را دارد، اما اونها مردو علن نفاقن، هرچند پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم در اینها نصیحت میشد اثر نمیشد. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیها عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. الحمد لله.